أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 27 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. ادامه بحث ادب پنجم رو در زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و دیگر حضرات معصومین علیهم صلوات الله به جلسه بعد موکول میکنیم. با اجازه بزرگواران میرویم سراغ نکته هایی که با هم گفتگو میکردیم پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، و یا از فرمایشات اون حضرت یا از زندگی اون حضرت. بفرمایید که به نکته چندم رسیده اید تا من ادامه دهم. من برای قطع و وصلی صدا کار ویژه‌ای نمیتونم بکنم. البته در شرایط هفته های گذشته نیستم به لحاظ مکانی، ولی به هر حال سعی کردم که در هر شرایطی کلاس تعطیل نشود. به هر حال امیدوارم که به برکت لعن بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام صدا به نیکویی منتقل بشود. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا. خب عددهای مختلفی به چشم من آمد، ولی نمیدانم که بر کدام شماره باید تمرکز بکنیم. یکی از بزرگواران یا از ناظمان محترم میکروفون رو روشن بفرمایند، بفرمایند که کدام نکته ایم، نکته چندمیم، و یکی دوتا نکته های قبلی رو هم بیان کنند، ببینیم جزوه ها چقدر شبیه همه. من در خدمتتون.
نکته 56م آخرین نکته بود که فرمودید.
خب
در رابطه با صفیه دختر عبدالمطلب،
خب
بیشتران که قابله امام حسین علیه السلام بودن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که عمه بیا بر فرزند من را، و بعد ایشون فرمودن که یا رسول الله من هم.
اون بحث طهارتی که صفیه میخواست انجام بده و پیغمبر فرمودن خدا او را پاکیزه قرار بده. خب این نکته 56ی بوده که یادداشت کردید. خب نکته 55تون چی بوده؟ یکی دیگه از خانم ها میتونن بگن؟ خانم مدرسی بفرمایید خود نگر میخوام بگید. خانم نوشایی سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خب نه توضیحات چون نمیخواد، همینقدر که بزرگواران با جزوهشون چک کنید. بله نکته 54 چی بود خانم؟ بله 53. بقیه هم کمک کنن. خانم زارعی شما هم جزوتون مطابق همینیه که خانم ها می فرماین؟
تکرار بر توجه به سید و شهدا علیه السلام و تکرار در دعاها و اذکارت و در اهل بیت علیه السلام خودم تکرار بی حرکت نیست. هر کدام یک مرتبه ای هست.
این نکته 53 میشه. 52 بله که تقریبا یه جلسه مفصل راجع به تربت امام حسین، آداب استفاده ازش، دعاهایی که برای ذکر شده. بله حاج خان مرشایی شما مشارکت بفرمایید. خب ما بحث تربت رو همه رو تو یه نکته نگفتیم، دو نکته گفتیم. خب اون روایت بحث علم به جای خودش. خب وارد نکته ها شدیم. خب فرق نکته 51 و 52 چیه تو جزوه شما؟ آها درست درسته بله درسته. بحث تناول تربت رو با دیگر فواید در دو شماره قرار دادیم. درسته. شماره 50 الان چیه؟ خانم زارعی اسم شما هم آمد، اگر زحمتی نیست بگید موقعیت جزوتون رو و ببینید اگر با این چیزهایی که میفهمن متفاوته بیان کنید یا اگه ناقصه بفرمایید. بله خانم زارعی شما شرایط جزوتون چجوریه؟ درسته؟ خب خانم زارعی شما نکته 50تون چیه؟ این الان مهمه در نظم جزوه. بله
بله که حضرت زاده
چیه بخونید؟
علیه السلام به جناب زوار امسی آن گریستی هستند کسور، بنابراین در ظاهر را باید این طور به نظر میاد که گریستن آسمان را این گونه توضیح
درسته
میدهند.
یعنی بحث توضیح راجع به گریستن آسمان بود و اون مقاله‌ای که از سایت با هم خواندیم و اون متن تاریخی انگلیسی که بهش مراجعه کردیم. خب پس بزرگواران دیگه به همین ترتیب باید جزوهشون منظم باشه و شماره هایی که عرض میکنیم رو بتونن پیدا کنن. قبلا هم عرض کردم، خیلی ممنون خانم زارعی، قبلا هم عرض کردم که ما پیشنهاد، البته بالا اصراری نیست، پیشنهاد کردیم که اگر بشود شما الان برای جزوه هست سید و شهدا سلام الله علیه و این جلسه در واقع سه بخش رو در نظر بگیرید. یکی بحث زیارت که تصمیم داریم انشاءالله تا پایان این بخش از جلسات آداب زیارت را با همدیگه مرور بکنیم و توضیحاتی راجب بخش هایی از زیارت شریف امین الله عرض کنیم. این یه بخشه که شبیه همین شما به سایت که مراجعه بکنید یه بخشی داریم مثلا آداب دعا و توضیحاتی راجب دعای مشلول. یعنی در یه مجموعه جلساتی، البته اون همه فایل هاش هنوز قرار نگرفته ولی تعداد قابل توجهش هم هست، در یه مجموعه جلساتی یه بخش آداب دعا و نکاتی راجع به دعای مشلول داشتیم که اونجا جمع‌آوری کردیم. شبیه همون الان اینجا نکاتی راجع به آداب زیارت و بحث زیارت داریم و یک زیارت رو با هم نکته هایی راجبش مرور میکنیم انشالله تا پایان جلسه چهلم از این مجموعه، که بعد اگر خواستیم این انشالله توفیق داشتیم این مجموعه رو ادامه بدیم، دیگه بزرگوارانی که خود رو متعهد به حضور در این مجموعه میدانستند و ثبت نام کرده بودن میتونن تشریف نیارن. اگر دیدیم کسانی هستن که همچنان میل داشته باشن در جلسه حاضر بشن یا داوطلبان جدیدی بودن، اون بخش رو وارد مرحله دوم میشیم. اگر نه خب به همین مقدار کفایت میکنیم و ممنون حجت خدام هستیم. بخش دوم بخش نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست که الان باید نکته 57 رو بگیم، بنابراین اونهایی که دیر به ما ملحق شدن یا احیانا جزوه منظمی ندارند لااقل از این به بعد سعی کنن که این نکته ها یه نظمی پیدا بکنه، در حد اونهایی که خلاصه بچه داری هم دارن میکنن، خانه داری هم دارن میکنن، لااقل در حد چند خط از هر نکته مطلب داشته باشن. ولی تا جایی که من میبینم اکثر بزرگواران جزوه های کامل تری دارن. یه بخش سومی رو هم گاهی در جلسه داریم که روایات راجع به بحث علم و ارزش علم و تأمل در روایاتی که فضیلت علم رو بیان میکنه، که این هم گاهگاهی استفاده میکنیم برای اینکه به ارزش کاری که داریم انجام میدیم انشالله توجه بیشتری داشته باشیم. برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خصوصا اگر از جمع ما در جلسه کسانی بودند که به جهت بیماری الان تشریف ندارند یا تشریف دارند و در بستر بیماری هستند، برای شفای بیماری های جسمی و روحی همه دوستان امیرالمؤمنین، خاصه اونهایی که مورد سفارش شما هستند، بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. نکته 57 روایت شریفی است از کتاب کامل الزیارات. بزرگواران خاطرشون هست که ما راجع به کتاب کامل الزیارات چه توضیحی عرض کردیم راجع به اعتبارش؟ یکی از بزرگواران بیان کنند و بفرمایند که جمع‌آوری کننده این مجموعه روایات کدام بزرگوار بود؟ بله، مرحوم ابن قولوی. و اهمیت این کتاب در چی بود؟ عرض کردیم که یکی از کتب معتبر شیعه است، به تعبیر یکی از فقهای معاصر اگر 5 کتاب شیعه در رده بالاترین اعتبار نسبت به کتابهای دیگر قرار بگیرد، یکیش حتما کتاب کامل الزیارات و بحر عمیقی است این کتاب خیلی کتاب شریفی است. در کتاب شریف کامل الزیارات باب 34، یعنی اگر ما گاهی از این کتاب نقل میکنیم این اعتبار را شما در ذهنتون داشته باشید. مرحوم ابن قولوی به سند معتبر از داوود رقی روایت می کند که گفت روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که آب طلبیدند. آرام تر عرض میکنم. چون بیاشامیدند آب از دیده های مبارکش فرو ریخت. حضرت آب رو که آشامیدند شروع کردن به گریستن و فرمودند ای داوود، خدا لعنت کند قاتل حسین علیه السلام را. در ادامه فرمودند هر بنده ای، این دو سه خط رو یادداشت کنید، میخوایم برای بچه ها و خانوادهمون بگیم، برای عزیزانمون که دوستشون داریم بگیم. من در زندگی نامه مرحوم آقا نجفی مرعشی میخواندم، یکی از نکته هایی که فرزندان ایشون میگفتند این بود که میگفتند گاهی اوقات مرحوم آقا نجفی زنگ میزدند مثلا به خانه یکی از فرزندانشون، مثلا میگفتند محسن هست، میگفتند مثلا بر آقا بودن گوشو بدیم بهش، گوشو میدن بهش، میگفتن محسن جان، حالا با این مضمون دیگه، محسن جان یه سری به ما بزن، من یک روایتی برای شما پیدا کردم، یه روایت خوبی برای شما پیدا کردم، حالا یا مربوط به کارته، یا مربوط به درسته، یا مربوط به سوال قبلیشه، یا مربوط به زندگی خانوادگیشه. این یکی از محسناتی بود که در ذهن خانوادگیشون مانده بود. مرحوم آقا نجفی در بحث روایات یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام دادند این است که کتاب احقاق الحق رو تکمیل کردند، در واقع تکمله احقاق الحقی نوشتند که احقاق الحق یک جلدی را به چندین برابر رساندند، که در پایان جلسه ناظمان محترم یکی از خانوم ها رو مکلف بفرمایند که راجع به کتاب احقاق الحق و تکمله احقاق الحق تحقیق بفرمایند و یه مختصری از اون تحقیق رو هم برای جلسه بعد گزارش بدن و توضیح بدن. ما میخوایم انشالله این چند خطی که دارید یادداشت میکنید رو مثلا زنگ بزنید به دخترتون، به نوتون، زنگ بزنید به برادرتون، به خواهرتون، به مادرتون، به مادر بزرگتون، بگید مادر جون شما به ما یاد دادی سلام بر حسین لعنت بر یزید، من یه روایتی برای شما پیدا کردم. خدا مادر بزرگ بنده رو هم که امروز سالگردشون هست و چند سال قبل به رحمت خدا رفتن، غریق بهار رحمتش بفرماید. بله، ایشون هم اهل کتاب و دعا بود. خلاصه یادم هست که همین اواخر عمرشون سفارش کرده بودن به من که یکی از کتاب‌های مرحوم علامه مجلسی رو براشون بگیرم و من تو پلو خودم میگفتم حالا حاج خانم این کتابه الان شما مثلا تو ذهنم میگفتم مثلا برای شما ثقیله مثلا، ولی پیگیر خواندن کتاب‌ها و ادعیه و اینا بودن و یک کتاب نهج البلاغه‌ای براشون گرفته بودم، گفتن نه این خطش ریزه نمیتونم بخونم، یکی دیگه بگیر که خطش درشت‌تر باشه. به هر حال خوشا به حال اونهایی که زیستشون در انس با اهل بیت علیهم السلام بوده. در تعابیر برخی هست که خلاصه بعضی از این مادر بزرگا، پدر بزرگا، پدر مادرا وقتی میرن یک سلمه ای بر زندگی ما جاری می شود، اونم به خاطر اینه که اینایی که اهل نماز شب هستن دیگه اون دعاهای نیمه شبشون برای زندگی ما قطع میشه. بله، ایشونم از اونهایی بودن که از زمانی که من یادمه نماز شبشون ترک نمیشد، اهل سحر بودن، خدا رحمتشون کنه. بله، یک خوابی من دیدم، گفتم الان اهل سحر بودند. البته این خواب در روایات هم هست، منتها حالا من به عنوان خواب نقل میکنم، اگه روایت باشه روایت رو میگم. یه بار مرحوم پدرم رو در خواب دیدم، گفتم پدر اونجا چه خبر؟ گفتن هر کس سحر داشته باشه اینجا کارش راحت. با همین تعبیر گفتن کسی سحر داشته باشه اینجا کارش راحت، کارش سهله به اصطلاح. بله، خلاصه اون وقت سحر خیلی خبر است، خیلی خبر است. خدا به هممون توفیق بده. اومد خدمت حضرت گفت من نمیتونم برای نماز شب بلند شم. حضرت گفت این به خاطر گناهایی که در روز انجام میدی، گناهان روز تو را از عبادت نیمه شب میاندازد و گناهان شب تو را از عبادت و توجهات معنوی روز. داشتم این قسمت روایت رو براتون میگفتم. خدا همه گذشتگان جمع ما را بیامرزد و با بی بی زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید و دعاهای اونها را هم در حق ما به اجابت برساند. فرمودند هر بنده‌ای که آب بیاشامد و یاد کند آن حضرت را و لعنت کند بر قاتل او، پس دوتاش با همه، یاد کند آن حضرت را و لعنت کند بر قاتل او، این پر پرواز معرفت بدون لعن نمیشه. البته حق تعالی 100,000 حسنه برای او بنویسد و 100,000 گناه از او رفع کند و 100,000 درجه برای او بلند کند، بالا ببرد، و چنان باشد که 100,000 بنده آزاد کرده باشد. و در روز قیامت با دل خنک و شاد و خرم مبعوث کرده. حاج خانم شفیع منفرد اگر تونستید بنویسید یه بار از همین قسمتی که خواهش کردیم بزرگواران برای عزیزانشون بگویند بخوانید، که اگر کسی جایش رو جا افتاده با خوانش شما تکمیل کنه. سلام علیکم. و همین قسمت پایانی روایت رو هم بگید کفایت میکنه. از اونجایی که هر بنده ای که آب بیاشامد. ممنونم از لطف شما. این سوال رو هم یکی دیگه از بزرگواران داوطلبانه پاسخ بدن که اگر من این رو برای همسرم گفتم، گفت نه بابا، مگه آدم چیکار میکنه؟ ما 10,000 تومن میدیم مثلا در راه رضای خدا، این همه برامون نمیگن مثلا اجر و پاداش و درجه و اینا، یه آب آدم بخوره اینقدر ثواب میدن؟ شما پاسخ بدین. بسیار احسن، احسن. نه، این پاسخ یکه، پاسخ یکی، حالا هر کسی به بیان خودش میتونه این رو بپروراند که اگر امام حسین علیه السلام را کسی بشناسد این روایات برایش عجیب نخواهد بود. اگر کسی جایگاه سید الشهدا را نزد خدای متعال بفهمد که در توان فهم ما نیست، این روایات برایش عجیب نخواهد بود. پاسخ دو، تا شما پاسخ بدید من یک عرض دیگری را بیافزایم. میگم داداش، همسر عزیزم، دخترم، پسرم، خزائن و گنجینه های انعام خدای متعال محدوده و حدی داره یا نه؟ یعنی خدا اگه 5 تا به کسی اجر بده، بعد دیگه اگه بخواد 6 رو بده دیگه نداره، باید بره از همسایه قرض بگیره؟ گنجینه غیر قابل تصور رحمت خدا. تازه ما داریم میگیم گنجینه، تو ذهنمون داریم یک چیزی رو محدود میکنیم برای اینکه طرف بفهمه. نمیدونیم چی بگیم، از چه تعبیری به کار ببریم از خزانه رحمت خدای متعال. خدا از گنجینه و خزینه رحمتش هر چقدر بخواد بابت هر چیزی میدهد. بخل شماست که مثلا خدا ندهد، خدا هر چی بخواد میده. میگه چرا خدا به فلان موضوع انقدر میده؟ میگه اولا حالا شاید روایت رو خوندیم دیدیم نه، به اون هم اجرهای ویژه‌ای میدهد، به درجه اخلاص و تقوای فرد به اون هم یک عجای میدهد. ولی خدا تعیین کرده که در نظام عالم به چه چیزی بیش از چیز دیگری بها داده میشود. خدا میتوانست بگوید در پس از نوشیدن آب با سلام به حضرت کاظم سلام الله علیه و لعن بر قاتل اون بزرگوار، شما مشمول چنین لطفی میشوید. خدا این رو نفرموده است. سلام به موسی بن جعفر ارزش دارد، لعنت بر هارون هم ارزش دارد، اما خدا این اجر را برای این قرار داده. برای بچه هم میگیم ببینین، معلم ورزشتون میگه اگر شما این تعداد تناب بزنی من مثلا بهت میدم 18، اگر بعد از این تناب زدن مثلا این قدم شنا بروی من بهت میدم 20. شما میگه آخه آقا یا خانم مثلا من میتوانم بار فیکس خوبی بروم. میگه من بار فیکس بری بهت توجه میکنم، تقدیر ازت میکنم، ولی برای نمره 18 باید تناب بزنی. شما در حد یک معلم اونجا به ذهنت نمیرسه که با او درگیر بشوم یا حرف او رو رد کنم. میگم نه بابا، اصلا تو معلم نیستی، متوجه نمیشه که باید برای چی خرج بکنی، برای چی باید نمره بدی، برای چی نباید نمره بدی. ولی به خدای متعال که میرسیم اعلام نظر میکنیم. بله، خدا بهتر است اینجوری عمل کنه. خدا به اون چیزی که من دوست دارم پاداش بیشتری بدهد. پاسخ دیگری هم میشود به این داد. بزرگواران یه خود راجع به این سوال تأمل کنن، چون من دیدم تعداد داوطلبانه برای پاسخ بله به مزاح زیاد است و به حقیقت کم. پیشنهاد میدم یه خود راجع به این سوال و جواب ها فکر کنید. بالاخره شما در جایگاه یک مبلغ و در جایگاه یک مدافع حریم اهل بیت، در جایگاه یک توضیح دهنده و تبیین کننده ی روایات اهل بیت، باید بتوانید از این مطالب دفاع کنید، پاسخ بدید، توضیح بدید. انتظار بیشتر است. حالا ممکنه الان در شرایطی باشن بعضیا نتوانند، ولی انتظار این است که شما بتوانید هر کدامتون چند تا پاسخ بدید. حالا فوقش یکیش هم غلطه یا یکیش هم پاسخ دیگری بهش داده میشه، شما مجبور میشید توضیح مضاعفی بدید. نکته 58. 58. شیخ طوسی به سند معتبر روایت کرده است که معاویه ابن وهب گفت. این روایت در امالی مرحوم شیخ طوسی هست، در بهار جلد 45 صفحه 313 هم هست. روایت جالبیه، یعنی وجوه دیگری هم در این روایت قابل توجهه و یه بخشیش هم که مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. پس تا اینجا ما در واقع یک تکلیف اختصاصی داریم برای یکی از بزرگواران برای تحقیق راجع به کتاب احقاق الحق که مکتوبی را در گروه قرار بدهند و توضیح مختصری برای جلسه بعد بفرمایند که فردش رو ناظمان محترم تعیین بکنند و در گروه اعلام کنند. تکلیف دوم این که بزرگواران حتما خود رو مقید کنند که این روایت را یا به طور کامل یا لااقل این قسمت پایانیش رو که مجدداً هم تکرار شد برای عزیزانشون بگویند. حالا یک عزیز رو بگید، یک بهره است، چند عزیز رو بگید، بهره‌های مضاعف است. شیخ طوسی به سند معتبر روایت کرده که معاویه ابن وهب گفت روزی در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودی که ناگاه پیرمردی منحنی، یعنی دولا شده بود دیگه کمرش، به مجلس حضرت در آمد و سلام کرد. حضرت فرمودند و علیک السلام و رحمت الله، ای شیخ بیا نزدیک من. پیرمرد به نزدیک آن حضرت رفت و دست مبارک امام را بوسید و گریست. حضرت فرمودند سبب گریه تو چیست ای شیخ؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، من 100 سال است آرزومندم که شما خروج کنید. پس حداقل سنش این بنده خدا حدود 100 سال دیگه، یا مثلا کمی زیادتر و یا کمتر، به جهت در واقع نشان دادن از طول انتظار شاید این تعبیر رو به کار بود. و شیعیان را از دست مخالفان نجات دهید. و پیوسته میگویم که در این سال خواهد شد و در این ماه و این روز خواهد شد و نمیبینم. که شما در این حال باشید، یعنی نمیبینم که شما در حال قیام و خروج و به اصطلاح حرکت این گونه باشی، پس چرا گریه نکنه؟ تا اینجا دو نکته از این روایت استفاده بکنیم، روایت رو پیش میبریم. نکته اول این که فرد دست حضرت رو بوسیده ولی ظاهراً حضرت او را از این کار منع نکردند، در مقابل دیگران هم بوده. بنابراین می شود گفت بوسه زدن بر دست حجت خدا امر خطایی نیست، این نوعی تواضع است در برابر حجت خدا. نکته دوم این است که بحث فرج حجت خدا از 100 سال قبل از زمانی که این پیرمرد خدمت حجت خدا برسه به قدری وسعت داشته و در فکرها عمیق شده بوده که یک فرهنگ مورد انتظاری بوده، یه فرهنگ مورد انتظاری بوده. یعنی به هر حال این فرد تحت تعلیم کسی و آموزش کسی سالها، به قول خودش 100 سال منتظر قیام حجت خدا بوده است. این نشون می‌دهد که امر مهدویت چنین ریشه ای دارد. در برابر نادانی منکران امام عصر علیه السلام و منکران روایات ریشه‌دار و عمیق در همه مکاتب اسلامی نسبت به ظهور امام عصر سلام الله علیه، چنین روایاتی نشان دهنده عمق باور مهدویت در تاریخ اسلام است، چون مشابه اینها در منابع پیروان سقیفه هم هست. در ادامه حضرت آغاز به سخن می کند، در حالی که حضرت هم گریان می شود. می فرمایند ای شیخ، اگر عجل تو تأخیر افتد و ما خروج کنیم، با ما خواهی بود؟ اگر کسی در دنیا انتظارش این است که بالاخره یه روزی یه نفری بیاد مثلا پردهشو عوض کنه، یا بگی آقا شما این ماشین تصادفیتونو بدین من یه ماشین نو خدمتتون تقدیم میکنم، خب با این زنده است. یه نفر دیگه هم با این زنده است که مثلا بچه هاش بزرگ شند ببرنش بچرخوننش. یه نفر دیگه هم با این زنده است که من بزرگ شم برم فلان کشور زندگی کنم. یه هر کسی با یه چیزی و یک امیدی زنده. تعبیر این پیرمرد چیه در حضور وجود مقدس حجت خدا که اگر دروغ بگوید، حضرت در برخی از موارد آشکار کردن که نه تو این گونه نیستی، به فرد مقابل گفتن، یا نه این سخن درستی نیست، سخن گزافی است. میگه آقا من با خودم میگم در این سال، در این ماه و در این روز خواهد شد. یعنی انتظار این فرد انتظار سالیانه نیست، انتظار ماهیانه نیست، انتظار روزانه است. امروز انشالله حجت خدا ظهور میکنه، امروز انشالله حجت خدا قیام میکنه، امروز اون وعده داده شده محقق می شود. نه امروزم نشد. میگه آقا من 100 سال روزانه منتظرم. بابا گلی به جمال معرفت این پیرمرد، چه بشود، چه بشود در جامعه شیعه و در جامعه مدعیان انتظار ظهور امام زمان دعای الهی از ام البلا و اللهم اصلح رونق بگیرد، اونم نه به خاطر دل غم گرفته امام زمان، بلکه برای رفع گرفتاری هامون. بیماری که رفع بشه بازم در ساعات مختلف شبانه روز دعای الهی از ام البلا پخش میشه. این امام زمان تا حالا کجا بودن؟ این فریادرسی که الغوث 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 براش میگوییم، این فریادرس قبلا بوده یا نبوده؟ این فریادرس سالهای طولانی این نیست که دلش به مشاهده صحنه عصر عاشورا سوزان است و اشکش ریزانه؟ این تا حالا کجا بود؟ بیاید که من بیمار نشم؟ بیاید که بیماری به خانه من نیاید؟ این است دوست داشتن امام زمان و انتظار ظهور او؟ چه جفایی کرده ایم ما در جامعه شیعه، نسبت به امام زمان سلام الله علیه. مراجعه می توانید بکنید، برخی از اینها منتشر شده، نگاه میکنید میبینید مثلا خطبه های نماز جمعه یک نفری از ائمه جمعه مثلا 20 سال 40 سال 5 سال امام جمعه بوده از در یک منطقه، به هر دلیلی به همتی خودش یا دیگرانی خطبش رو جمع کردن. نگاه کنید ببینید خصوصا خطبه هایی که مربوط مثلا به 7-10 سال به قبله، ببینید اگر جایی نامی از امام زمان آمد و مردم متذکر اون وجود مقدس شدن، غیر مثلا هفته نیمه شعبان یا نهایت دوتا، بعضیش منتشر شده. من یک کتابی دارم مال یکی از همین ائمه جمعه است، مربوط به یکی از شهرستان ها، خطبه های نماز جمعه شو نگاه کنید، یه دونه اسم امام زمان تو این جزوه‌ای که من دارم مربوط به چند سال سخن گفتن از امام زمان نیست. الان امام زمان سلام الله علیه بیاید که من خوب بشم دیگه، حضرت لطفاً برسن به کارهای دیگه شون، دیگه مزاحم ما نشن، اینه معرفت ما نسبت به امام زمان؟ میگه من هر روز انتظار میکشیدم. خدا خیر بده به اون کسانی که هر روز بلند میشن، هم این نکته رو به خودشون یادآور میشن هم به عزیزانشون. وقتی میخواد صبح بلند شه بره نماز، میگه بلند شم شاید امروز خبری بشه، شاید امروز صدای انا المهدیش به گوش برسه. بچه من اگر با این امید یاد بگیره بلند بشه، چجوری برای نمازش بلند بشه؟ این فرهنگ شیعه، فرهنگ اصیل شیعه این بوده. در زمان امام صادق تربیت یافتگانی هستند، سنشون از امام صادق بیشتره، بنابراین نشون میده که تربیت از پیش از زمان امام صادق، از زمان حضرت سجاد این تربیت حاصل شده، از پیش از اون حاصل شده است. که ای شیعه اگر هر روز بلند شدی و انتظار ظهور کشیدی و انتظار پر شدن دنیا از سعادت و سعادتمندی کشیدی، این فرهنگ شیعه است. میاد به امام صادق علیه السلام میگه آقا 100 سال گذشت انتظار محقق نشد، چه کنم؟ حضرت میگن تو هر روز منتظر بودی، اگر عجل تو به تأخیر افتد و چنان روزی رو درک کنی با ما خواهی بود. میخواید با امام زمان باشید؟ میخواید بچه هاتون با امام زمان باشن؟ چطور هیچ کسی زمانی باور نمی کرد که یک ویروسی دنیا رو زمین بزنه و به زانو در بیاره؟ همینطور هم کسی باور نمی کند. چرا؟ چون زمانی ظهور اتفاق می افتد که ملعت ظلمن و جورا، به تعبیر روایات مردم از باور مهدویت برگشتند، انتظاری از او نمی کشند، توجهی به او ندارند جز معدودی. اون روز این گل عالم خلقت ظهور می کند و او وقت انشالله شماها و امثال شماها میگین ای که می گفتی که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. ما را طعنه می زدید به امام زمان، ما را به سخره می گرفتید که شما برای چه اینقدر گاهی بر خودتون نسبت برخی از آزادی ها و بی ملاحظگی ها سخت میگیرید. ما میخواستیم این آقا از ما خوشحال باشه، حالا بیا نگاه کن ببین این آقا چه آقای نیکویی است. ببین جمال چگونه عالم خلقت رو به حرکت درآورده، ببین کلامش چگونه زیر و رو میکنه دلها رو. من برای جلب نگاه این آقا تلاش میکردم. مرا به سخره میگیری؟ میگفتی اعتقاد به مهدویت را شما خسته نشدید، یعنی هنوز منتظرید که بیاید؟ ببینید آمد. من گلی دارم که دنیا را گلستان میکنم. حضرت میفرمایند اگر عجلت برسه با این باور همراه ما. خب جمله بعدی مهمتره، جمله بعدی مهمتره. یه وقت اگر از ماهای سن و سالی بگذره شاید به جمله بعدی دل بیشتر خوش کنیم. حضرت میفرمایند و اگر پیشتر از دنیا مفارقت کنی، در روز قیامت با اهل بیت پیامبر خواهی. تو در دنیا دل به ما داده بودی، ما در قیامت تو رو رها کنیم؟ تو در دنیا دنبال این بودی که کجا پرچم سیاه فاطمه زهرا بلند شده است برای عزاداری، ما تو قیامت تو رو رها کنیم؟ تو این صحرای محشر و در این بیچارگی عظمای قیامت ما تو رو رها کنیم؟ تو دنیا هر روز که بیدار می شدی می گفتی یا صاحب الزمان، اگر من مانع ظهور شمام، آقا من برطرف شم. به تعبیر مرحوم خبازیان، خدایا هرچه اسباب ظهور امام زمان است، هر چه هست فراهم کن، هر چه مانع ظهور امام زمان است، هر چه هست برطرف کن. آقا هر چیزی که مانع ظهور شماست، اگر منم هستم، نکند منتظر مردن مایی. آقا هر چه که میل شماست که ظهور شما رو تسهیل میکنه، آقا من راضیم به اون. ولی آقا مادرت انتظار تو را میکشد، مادرت پشت در خانه انتظار تو را میکشد که بیایی و این همه ظلم رو پاسخ بدهی و مرهمی باشی. عزیزان یه کاری بکنید، هر روز شده به دقیقه ای و به لحظه ای شبیه این پیر مرد باشین. لحظه مرگ تنهامون نمیگذارند انشاءالله. اگر یه روزی برگردید در لحظه مرگ که همه از ما مفارقت میکنند و کسی صدای ناله ما رو نمیشنوه، بگید یا صاحب الزمان، یه عمر انتظار دیدار جمال تو را کشیده ام. آقا یعنی میخوای الان تنهام بگذاری؟ هاشا به کرم. ما ها کز از دن و بک و ما اخبرنا به فضل که انک، به ما گفته اند و هر چه گفته اند از آقایی تو گفتند. آقا این لحظه میخوای من رو تنها بگذاری؟ بازم راضیم به رضای تو. میگن میت رو تا به نزدیک قبر چند بار به زمین بگذاری تا برسه به قبر. چرا؟ معصوم میفهمد به خاطر دهشتی که دوچار شده، وحشتی که از تنهایی قبر داره. و وقتی که میگن سرازیری قبر به فریادت برسه، یعنی کدوم لحظه؟ عزیزترین عزیزانمون هم که باشه میره تو قبر، میگه جنازه رو بدید پایین، باید بگذاریم اینجا، دو طبقه باشه سه طبقه باشه فرقی نمیکنه. اونجا بر اگر زبانمون گویا باشه بر نمیگردیم بگیم یا صاحب الزمان، ما هر روز انتظار ظهور تو رو داشتیم، آقا الان به فریادم نمیرسی؟ معرفت بالاتر باشه اصلا میگه من تو را میخواهم از تو. اگر منو در دوزخم بیاندازند لاخبرند نه اهل ناره حبی لک، من اگه آتشم برم میگم من مهدی فاطمه رو دوست دارم. جمعشون میکنم میگم ای کسانی که اینجا جمعید و از گناه و فرط معصیت اینجا جمع شدین، من اینجام ولی بازم مهدی فاطمه رو دوست دارم. نشون میدهد، این تعبیر نشان میدهد، تعبیر امیرالمومنین است، نشون میده اگر محبت خدای متعال و حجتهای الهی در دلت باشه، زبانت به بیان این محبت در جهنم هم باز خواهد بود. خدا لطف میکنه بهت. زندگی با امام زمان یعنی همین، یعنی هر روز که بلند میشی. ما قدیمیایی رو شنیدیم مثلا میگن شمشیرشون رو آماده میگذاشتن، مرکبشون رو آماده میکردن. حالا ماها که اونجوری نیستیم، دلت رو آماده کن. هی از دردت نگو، دردت رو میبینه، گفتنش هم ایراد نداره، ولی فقط از دردش نگو، دردت نگو. بذار امام زمان ببینه که خودش رو میخوای، دل شاد خودش و مادرش رو میخوای، رهاییش از این زندان غیبت رو میخوای. اگر این گونه بودی در دنیا فرصت رو بهت دادن، با مایی. امام صادق میگن با مایی، ما انتخابت میکنیم، ما میبریمت، ما از این کثافات دنیا نجاتت میدیم اگر در زمان زندگیت ظهور اتفاق بیفته، اگر نه قیامتت با مایی. یا صاحب الزمان، خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند. مرا جدا ز غم عشق تو خدا نکند، خدا نکند، خدا نیار روزی که من باشم و محبت تو در دلم نباشه، خدا نیار روزی که من باشم و دستم رو از دامن تو کشیده باشم و در خانه دیگری رفته باشم، خدا نیار روزی رو که من زنده باشم، جان در بدنم باشه، اما یاد تو، ذکر تو، توجه به تو برام معنا و ارزش نداشته باشه. شنیده اید از پرچم گنبد امام حسین علیه السلام میگویند که چرا به رنگ قرمز است و تغییر نمی کنند؟ میرن تو تاریخ میگردن، میگن رسم است، رسم است در بین اعراب اگر کسی مظلومانه کشته شده باشه، بالای قبر او، بالای خیمه‌ای که مزار او هست، بالای مزار او پرچمی سرخ رنگ نصب می‌کنند تا زمانی که انتقام خونش گرفته شود. این رسم در گنبد سیدالشهدا تلألؤ می‌کند، یعنی تا زمانی که او نیاید، انتقام غربت امام حسین در اون لحظاتی که دونه دونه بچه هاش رو با دست و پای تکه تکه شده از میدان جنگ به سمت خیمه ها می کشید، تا انتقام اون لحظه غربتی که بالای سر علی اکبرش صورت به صورت جوانش بگذاره. تا لحظه انتقام از اون ساعتی که راوی میگوید میدیدم امام حسین یک قدم به سمت خیمه برمیداره دو قدم برمیگرده آقای عالم شرمنده بشه جلو خانواده ذره ای کمتر از ذره ای قطره ای هر چه کوچکتر بگم باز نمیدانم چه تعبیری به کار برم کمتر از ذره ای شاید این حالت سید الشهدا گاهی برای آدم رخ میده قابل مقایسه نیست خاطرم هست یکی از فرزندانم تب شدیدی پیدا کرده بود مشهد مقدس بودیم سحر بود این تب پایین نمی آمد به نظرم حالتی بود که دیگه داشت از هوش می رفت من بچه رو بغل کردم با همون حالی که داشتم به سمت حرم امام علی ابن موسر رضا بودم آقا بچه‌م داره از دستم میره دیگه خودتون می دونید مادر بچه تو خونه منتظره من اگر برگردم و این بچه رو دست من جان داده باشه چه حالی میشه؟ بچه‌مو بردی به کدام درمانگاه بچه‌مو بردی برای کدام سلامت یافتن امام حسین علیه السلام بفرماید بدید بچه‌م علی اصغرم رو تا این انتقام این لحظات امام حسین گرفته نشود اون پرچم از سرخی بر نمی گرده حالا شما امام حسین دوستان حقش نیست که هر روز که بلند شده این بگین اللهم عجل ولیک الفرج حقش نیست هر روز که بلند شدید انتظار این ظهور رو بکشید حقش نیست هر روز که بلند شدید برای سلامتی و رفع غم از قلب امام زمان صدقه کنار بگذارید. آن مرد گفت بعد از آن که این را از شما شنیدم هرچه از من فوت شود پروا نخواهم کرد. حالا که این رو می‌فرمایید دیگه هر چقدر عمرم بگذره و ظهور شما و قیام شما در اون رخ نداده باشه من دیگه نگران نیستم چون شما میفرمایید با این انتظار اگر رخ داد تو از مایی و اگر از دنیا رفتی با ما خواهی بود و البته چه نیکو دعایی آموختن بر ما که به درگاه خدا عرضه بدار اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والباد السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم يا إمام حسين بتلم وغبي أمز نزدي خدمتك السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما دستها را به دعا بر می داریم. اگر عزیزانتون بچه هاتون همونجا هستند، خواهش کنید دست به دعا بردارند، با هم زمزمه کنیم: اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشل صدر الحسین به ظهور، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم ولغن أعداءهم.